بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده دار، سه‌شنبه 27/11/94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله التاجرين الطاهرين المعصومين نصيبنا لقية الله في العالمين أرواحنا فداه معجل الله تعالى فرجه الشريف. با اعتذار مجدد از تعطیلات بدون اعلام قبل، که انشاءالله دیگه رو به اتمام هست اینجور تعطیلات. بحث در ادله داله بر وجوب امر معروف و نهی از منکر بود که سابقا عرض کردیم مجموعا 10 دلیل برای اثبات این مدعا وجود داره. دلیل اول کتاب بود که آیات مبارکاتی رو خوندیم و نتیجه این شد که استدلال به کتاب محل اشکال است، برای وجوب نه برای اصل اهتمام شارع و فضیلت و اهمیت این دو امر. دلیل دوم سنت بود که سنت هم روایات متعدده بود که به حمد الله در سنت روایات داله بر وجوب این دو امر داشتیم، هم به نحو کلی که ازش استفاده می شود و هم روایاتی که اون معنای معنوس و معهود رو اثبات می کرد که در هر موردی واجب باشه. به حمد الله این روایات هم وجود داشت و تمام شد. دلیل سوم ضرورت هست که وجوب این دوتا من از ضروریات هست. حالا هم ضرورت اسلامیه و دینیه ادعا شده که مرحوم امام قدس سر رو در متن تحریر الوسیله فرموده وجوب هما من ضروریات دین و منکره مع الالتفات به لازمه و الالتزام به من الکافرین، که از ضروریات دین است و چون ایشون انکار ضروریات دین رو موضوعیت براش قائل نیست، خلافند صاحب عربه طریقیت قائل، که انکار ضروری اگر به انکار الوهیت یا رسالت برگرده این موجب کفر است، و الا اگر بر نمیگرده در اثر اینکه یا ملازمه ای نیست و یا اینکه این آقایی که منکر است توجه به ملازمه نداره، یا اگر توجه به ملازمه هم دارد التزام نداره به اون، و الا یعنی عملا یا لفظا و الا عقیده رو دار، حالا به یه مناسبتی یه دروغی میگه یه چیزی میگه. علا ایاله مثل مرحوم امام وجوب امر به معروف و نهی از منکر را ایشون از ضروریات دین میدونه، در متن تحریر الوسیله هم فرد، در کتب دیگه هم بالاخره این ضرورت ادعا شد، یا ضرورت مذهبیه، مذهبیه امامیه، که در مذهب امامیه این از ضروریاته، به این معنا که هر کسی وارد این مذهب بشود به ادنا توجه میفهمه که بله یکی واجبات اینه، و همچنین ضرورت فقهیه، که ضرورت فقهیه معناش اینه که ممکنه در بین مردم نه اینجوری نباشه، ولی وقتی تو فقها میره میده این امر مسلم. بعضی چیزا هست که آدم میبینه در بین فقها این عرف خاص یه امر مفروغ عنه و متسالم علیه و بلا بحثیست. خب ادهی هم ضرورت فقهیه فرمودن. قبلا از کردیم یک ضرورت دیگر هم گفته شده، ضرورت ادیانیه. این اصلا کل ادیان الهی این مسئله درشون بوده. حالا این اخیر که ضرورت ادیانیه واژه اثباتش مقداری مشکله، چون بعضی از ادیان میشه اثبات کرد که حالا بعدن خواهد اومد، مثل مثلا شریعت حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام، شاید حضرت شعیب، اما کل ادیان الهیه این بوده یا نبوده من الان نفی نمی کنم، من اثباتش هم تا حالا دلیل مسلمی که بتونه اثبات بکنه من بر نخوردم اجالتا. این ادعای ضرورت متعای، این ضرورت ها اینجا میتونه دلیل باشه بر ما به عنوان دلیل، همون اشکالی که اجماع ما مدرکی داره این ضرورت ها همون اشکالو داره، یعنی روشنه اینجا که این ضرورت ها حادث نشده مگر به خاطر اینکه کتاب و سنت و این ادله متوفره فراوانی بوده اینا منشأ شده، پس چیزی در قبال اونها نخواهد بود و منشأش همونها هستش. بله این ضرورت به درد اون مسئله فقهیه و فرعیه میخورد که اگه کسی منکر شد کافر میشود یا نمیشود، برای ما صغرای اون مسئله رو درست کنیم که حسب مثلا فتوای مرحوم سید در قربه که منکر ضروری موضوعیت داره در پیش اشاره، همین که منکر ضروری شد ولو این انکارش به انکار خدا و رسول بر نگرده ولی این کافر از احکام کفر برش بار مرتد میشه. این بحث این که ضرورت دارد یا ندارد از این حیث نافعه که آیا اون ادله مطلب رو به سرحد ضرورت رسونده است تا موضوع اون حکم بشود املا، اما برای اینکه این ضرورت کاشف از حکم شرعه بخواد باشه در اینجا این کشف رو نداره. چرا؟ برای اینکه میدونیم این ضرورت از اون ادله پیدا شد، پس قبل از اینکه اون ضرورت بخواد ما رو به حکم واقعی برسونه اون ادله رسونده است دیگه، نیازی یعنی این کار جدیدی اینجا خودش هم معلول اونه، این خود این ضرورت معلول همون ادله است که اون ادله ما را به واقع رسونده است. بنابراین در عرض هم اون ادله دو کار میکنن، یکی اینکه ما را به واقع میرسونن، یکی اینکه ضرورتی که موضوع اون چیز است ایجاد میکنن، بنابراین دیگه در عرض او قرار دادن بچه نداره.
چه ضرورتی که وجود داره که منشأ اون نداشته باشه؟
بله چیزایی هست از واضحات شریعت، ولی حالا روایتی آیهی بخوای پیدا بکنیم، مثلا آدم چهار زانو تو مسجد بشینه ضروریه اشکال نداره الان درست تو ضرور تو مسجد خمیازه بکشه، تو مسجد مثلا یه دستی به محاسنش نو همه ارقام داره ممکنه درست، ولی نه از واضحات و ضروریات دیگه، خب حالا تو روایتی آیه هم ببینیم نیست درست، اینا از ضروریات دین اسلام هست عامتاً و خاصاً، چون چرا از کجا فهمیدیم ضرورتش رو؟ من که این غیره ای بود اینو یه اموری بود که لتزه و بانه و زهره مثلا ضرورتش، و خیلی داریم از این چیزایی که ببینید خورده ریزایی که تسالم و اجماع و یعنی اینا قطعیست برای انسان که اینا هستش، خورده ریزا زیاده برای فهمیدید در فقه. آره بعد الان هر کسی بیاد بگه، اگه کسی اصلا بیاد بگه آقا مثلا اینجوری کردن در مسجد حرام است، این منکر ضروری درست، و خب طبق فتوای سید ممکنه باید اعدام شده چون مرتد شده. بله علاوه بر اون ممکنه اشکالی نداره، ممکنه ضروری بدعت هم ممکنه بزنه، عناوین متعدده تصادق عناوین متعدده میشه، ولی هر عنوانی هم خود به خودی شده. اما اگه بگیم باید برگرده به انکار خدا و پیغمبر مثل فرمایش امام و معمول فقهای عصر دیگه همینو میگن، اون فتوا کم کم طرفدارش کم شده که بگیم موضوعیت داره، نه خب ممکنه یه شبهی براش حدث هم درست، مثل این که بعضی انکار میکنه مثلا یادم میاد بعضی از زلمه سابق گفتم مثلا اسلام که سگ رو نجس کرده بخواد اون وقت بهداشت نبوده اینا کثیف بوده اینا، هم گفته نجسه، ولی الان که اینجوری نیست نه خب یه شبهه براش بده، این شبهه درست از نظر فنی و فقهی واهی است، ولی ممکنه برای یک کسی که خب یه خود دور از این حرف ها هست و از کتاب و سنت حالا در یه محیط زندگی کرده، هم شبهه تو ذهنش بیاد، نمیگه خدا نفر بوده، میگه اون که خدا نفر بوده اینه، این نیست. خب حالا این مرتد نمیشه به این حرف. بله بله میتونه این ضرورت، اینجا این ضرورت شد بله. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم اجماع بود، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول. اجماع منقول که کلمات فراوان درش داریم که ادعای اجماع شده، جواهر و غیر جواهر، حتی در کتب کلامیه که ما این عبارات رو قبلا خوندیم، هم از کتب کلامیه مثل خواجه در تجرید و علامه در بعض کتب کلامیه شون و غیر اینها، فاضل مقداد در شرح بر بابا هادیش و بزرگان دیگه، کتب کلامیه مسئله امر معروف و نهی از منکر گفتیم درش مطرح شده، ادعای اجماع هم بر وجوب در این کتب کلامیه شده، در کتب فقها هم فراوانه. و اما اجماع من محصل چی؟ میتونیم اجماع محصل را ادعا کنیم؟ اطمینان به اجماع محصل هم میشه پیدا کرد به این که مخالفی در مسئله دیده نشده، حتی اونایی هم که کتاب ندارن، این انسان با این توجه به این مدارک فراوانی که هست و این که اصلا مخالفی در مسئله ذکر نشده، اینا که اعتناع به نقل اقوال دارن و اگر مخالف شاذ هم باشه معمولا ذکر میکنن، در کتب سلف و خلف هیچ مخالفی ندیدیم که ذکر بکنه احدی از فقها، همونایی هم که مطرح کردن به خصوص اونایی که مولعن به این که اقوال رو احصا کنن و بیان کنن، انسان اطمینان پیدا میکنه که پس منم چه همه در همه ازمنه و اجیال و امثار همین جور بوده، همه حوزه‌های علمیه در هر جایی که بوده مخالفی نبوده، و الا این در طول زمان باید روشن میشد. انسان با توجه به این خصوصیات میتونه اطمینان به این مسئله پیدا کنه که این اجماع واقعا وجود داره، البته در اصل مسئله نه در خصوصیاتش، اصل وجوب امر معروف و نهی از منکر. منتها این اجماع چه منقولش چه محصلش، خب منقولش که اشکال کبروی هم داره که اجماع منقول حجت نباشه، اما علاوه بر اینا اشکالش همین است که باز اینجا مدارک فراوان وجود داره، این اجماع مدرکی و همون حرفایی که در اجماع مدرکی زده می شده و زده شده و قبلا هم بارها عرض کردیم اینجا میان. بله آقا بله حد اقلش ممکنه حالا یک کسی یه گوشه‌ای بوده،
این تک تک اقوال رو عبیدن اجماع محصر که دویش ما میکنم با این
که مخالف نیست و همه دیم تک تک مشکل که ما همه این بولا رو تک تک. نه ببینید با این پیازده هایی که من باش اضافه کردم باید محصر رو، اولا گفتم که در هیچ کتاب فقهی مخالفی ذکر نشد، اونم کتاب فقیه آدمایی که مولعن به اینکه ذکر مخالف بکنن، یعنی استقصاء اقوال میکنن، میبینیم نشد. خلاف شیخ طوسی رو ببینیم، از اون ازمنه سابقه شما نگاه کنید، علامه رو نگاه کنید، تو کتاب مختلفش منتهی مطلب و تذکره و اینا که اقوال حتی عامه یک کسی نادری هم ذکر میکنن این مخالف باشه، محقق همینجور و محقق در متن شرایع اینجا ادعای اجماع کرده، با اینکه کتاب متن فقهیه، ولی اینجا از بس کنده مسئله واضح و خاصه تأکید بکنه تو متن کتاب فتوایی اجماعش هم بیان فرموده در اینجا. خب ما در تمام این کتب که مال اعصار مختلف است، مال جاهوزه های مختلفه، مال افراد مختلفه و دعوشون هم نمیدیم برای اینه که مخالف و ولو یکی باشه، فقط اسکافی مخالفت کرده میگن، فقط ابن عقیل مخالفت کرده میگن، یک فقط ابن براج مثلا رضوان الله علیه مجمعین مخالفت میگن. اینجا هیچ جا نمیدیم که گفته باشن الا یه فقیهی گفته نواجب نیست. خب انسان از این میتونه اطمینان براش حاصل بشه اگر قطع حاصل نشه که ایشون میخوان رو به قطع حاصل چه. بله این همگان میگفتن و کسی سراغ، حتی شما نگاه کنید صاحب هدایای قدس سر رو گاهی توی مسئله میگه که ایشون مقتنی به نقل اقواله از یه طرف، مقتنی به نقل روایات از یه طرف، یعنی یکی از کتب فقهی بسیار خوب هدایق در اصل اینکه استیعاب خوبی ایشون در روایات داره، تتبع بسیار خوبی در روایات داره، الان که قلمش هم قلم سنگینی نیست، سهل نیست مرحوم صاحب هدایق، منتها خب دیگه حالا مبانی مطالب شرطی اصول اون زمان ها و مطالب اون زمان هست. اما این امتیازات رو ایشون داره. ایشون گاهی یه نفر ملا احمدی استادش بوده مخالفه که همون نام ببره، با اینکه آدم معروفی هم مثلا شاید نباشه، اما وقتی که یه نفر که پنج درس خونده ایشون اون در یه مسئله مخالفتی اونو میگه. پس اینجور آدم های معتنیه به این روشه سابقه هیچ دیده نشده در هیچ جایی هیچ حوزه ای، اگه فقط کتابی بود که مثلا مال فرض کنید در اصفهان نوشته شده و فاضل هندی بود اینا بود، خب میگفتیم شاید یا در کاشان نوشته شده مثل مستند نراقی بود، اما ببینیم اونی که در ایران بوده و حوزه های مختلف ایران نوشته شده، اونی که در عراق بوده و حوزه های حله و نجف و مختلفات، و اونی که در جایی دیگه مدت ها مرحوم فخرالمحققین در تبریز و آذربایجان و اینا بوده، شاید قبلش هم همونجا باشه فخر المحقق پسر علامه، در ایزا الفواید در کتاب های دیگه پیچونی نقل مخالفی نکردن. این علمای منتشر فی الاقطار فی الازمنت المختلفه المولعین به این که اگه مخالفی وجود داره ذکر بکنن، همه اینا بودیم هیچ که ذکر نکرده، انسان براش اطمینان حاصل میشه که این مسئله باید اجماعی باشه. کمان که امروز خود ما اگر مثلا این به خدمت شما عرض کنم که اوروی که الان 45 حاشیه با 45 حاشیه چاپ شده، این اوروی جدید با 45 حاشیه چاپ شده، خب همه حاشیه هم نیست، شاید این با این 45 تا با یه مقدار حاشیه دیگه که اونها حاشیه تو مهم میام است که حالا تو این نیومده، مجموعا شاید مثلا بنده خودم 70 تا حاشیه داشته باشم، اگه من این 70 تا حاشیه رو ببینم 45 تاش که تو این کتابه، بقیه رو حوصله بکنم برم نگاه کنم، یعنی هیچ که اینجا حرف نزده آدم اطمینان پیدا میکنه که این چیه، این مسئله باید اجماعی باشه، باشه اگر الان یه نفر اینا اینم آدم های مختلف و سلائق مواهی مختلف چه و چه هیچ کدوم اینجا حرفی نزدن، انسان کم کم براش زن پیدا میشه، کم کم وقتی دید ممکنه اطمینان و حتی قد براش پیدا میشه. فرضا خیلی وقتا هستش که در مقام فتوا، مقام بحث و تحقیق و درس و این حرف ها برای این است که فوت و فنا آدم گفته بشه، ولی در مقام فتوا خیلی وقتا هستش که واقعی به همین که اینا رو نگاه میکنم برشن اطمینان حاصل میشه که بخون فتوا رو بده، همین کتب رو که دیگه بله از این حیثش، آره چون برش اطمینان که حاصل شد دیگه، ولی بخواد در مقام اثبات که برمیاد باید هی اقامه دلیل کنه توضیح بده چه کنه، اونجا برای خودشه دیگه، آنم ما یه نگاهی میکنه اینا براش پیدا شد از این جهتش، ولی از این جهت که بله میخواد ملتزم بشه به این که خود به خدای متعال اینه و بعد پاسخ خوب باشه که خود این بله اون مشکل داره در سالا داره میگه قد یا قال ممکن است گفته بشه و فلان اینجوری، اما اون از این ریزش مشکل تر است. این هم به خدمت شما هست که پس اجماع هم خیلی نمیتونیم، اگرچه مؤید ما سبق میشه که بله ما اینا که از ادله فهمیدیم، ببینیم که بزرگان هم همینجور پس فهمیدن اجماع شده، این دلگرمی میاره که بله پس ما خلاف نفهمیدیم از این روایات، این جهت رو داره که انسان خودش وقتی متوجه شد ببینه بزرگان هم همینجور گفتن، انسان وقتی یه مطلبی به ذهنش اومد ببینه شیخ انصاری هم مراجعه کرد همینجور فرموده، صاحب جوار هم همینجور فرموده، اون بزرگ دیگر هم همینجور فرموده، خب دلگرم میشه، تکیفه به این که چی باشه؟ اجماع باشه. یه دفعه اینجا عرض کردم آقای اشخاب دوکیاری محالی قدس سر رو دست میدادن همین در قوم مرسی فیضیه شود بوده این تریان، این مرمون کاظمینی که صاحب فواید الاصول هست ایشون یه سفری مشرف بخواست مشهد میاد قوم اتفاقا ایام درسی بوده میره دست آقای آچه. این آقای چیز خیلی جهبری و صوت بوده، این آقای کاظم این اون آخر مجلس درس نشسته بوده. آقای حاری مسئله رو مرحوم آقای خاطر کریم مسئله رو عنوان فرمودن، یه طرف رو تقویت فرمودن، استدلال کردن، از نظر فنی تثبیت شد ولی فتوا طبقش ندادن. اون آقا از اون دور گفت که ایشو فهمون قائلی نداره اینا، ولو عدله اینه من فتوا ندارم. اون آقا از اون دور گفت که آقا اذا ساعتنا الدلیل مستوحشنا من الانفراد، وقتی دلیل داریم از انفراد چه وحشتی داریم. آقا فهمیدن اقلا یه ملا مرده یه گفته بود، یه ملا مرده یه گفته بود، آدم دلش گرد میشد. هیچ که نگفته در طول تاریخ فقاهت. این آدم یه خورده دیدون که شاید یه چیز اینجا هست که من الان تو ذهنم نیومده، پوشیده یه از فکر من مونده، یه نکته شاید باشه این نکته. خب اینجا آدم وقتی میبینه اجماع بر طبقش هست، همه همینجور فهمیدن، اینه که انسان اطمینانش بیشتر میشه و دغدغه خاطرش از بین میره و با اطمینان میتونه فتوا رو بگیره. بله بله نه، ما میخوام از اینا بگیم فتوای اونها هم همین بوده است، یعنی فتوا دادن، میفهمیم از اینا کشف میکنیم که اونها هم فتواشون اینه. حالا یا فتوای مدون مکتوب صادر شده یا به نقل قضیه تعالی که لو سألناهم لعجابو به وجوبه ما. همین ها طریق قرار دادیم که بله این که خلافی کسی نقل نکرده است. ببینید از عدم خلاف قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، بخواد از این بگم که پس حلاله. از اینجا ما میخوایم کشف بکنیم از این که خلافی در کتب ذکر نشده. با این آدمایی که در صددن مال امکنه مختلفه، حوزه های مختلفه، اعصار مختلفه، از واقع مختلف، از این کشف میکنیم که اینا هیچ کدامشون به خلافی بر نخوردن از فقها. پس معلوم میشه فتواهای بالفعلشون یا اینه یا جوریه که اگه ازشون میپرسیدید همینو میگفتن. حالا دیگه بیش از این ظاهرا لایستحقا که معدلش بشیم. و اما هنجم الارتکاز المتشرعیه علی الوجود، که در ارتکازات مسلمین شیعیان موالیان اهل بیت اینه که این از واجباته، اینا جزء فروع دینه دیگه، فروع دین از هر بچه سوال میکنه از اول یادش ده، اینا مرتکز در فروع دین امر معروف نهی از منکر یکی از فروع دینه که از بچگی یاد میدن اصول دین، یاد میدن فروع دین و ارکان و فروع دین رو که یاد میدن. خب اینو نماز و روزه و حج و زکات و امر معروف نهی از منکر، این تو مرتکز است، نسلن بعد نسل، جیلن بعد جیل، وجوب این دوتا در مرتکزات متشرعه وجود داره. خب اینم کشف میکنه که به این که چون به ما هم متشرعه مرتکز شده قرآن از نایه شاره باید باشه. یه وقت به ما هم مقلا یه چیزی مرتکزه ربطی به شاره نه، اما یه وقتی به عنوان این که شرع از دین است به این عنوان در ذهن ها هست، این منشأی نمیتونه داشته باشه الا شارع مقدس. خب این هم احتیاج داره که اولا ما اثبات کنیم که این ارتکاز الى ازمنت الائمه علیهم السلام بوده و در اثر فتاوا پیدا نشد. اما احتمال بدیم در جایی که بله میبینیم مرتکز هست، ولی احتمال بدیم این ارتکاز در اثر فتوا درست شده باشه، اونم فتوای بزرگانی که سعه تقلید داشتن و نفوذ علمی داشتن به جایی که بقیه مقبول میشد. توی تاریخ فقاهت که نگاه میکنیم بعضی فقها اینجوری هستن که هم سعه تقلید برای اونا بوده، هم نفوذی بوده که بقیه تحت شعا بودن نمیتونن حرف بزنن. فتوا مقاله هم داره عالیه، فتوای یه گوشه ای. مثلا میگم شیخ طوسی تا مدتی همینجور و کتابای اون هم مثلا مطرح بوده و حرفا، فتاوای دیگه اگرم بوده خیلی مطرح نبوده است. خب اینجور فقهی بعد اگر تتالی پیدا کنه اینجور فقها، شیخ طوسیه بعدش یومنه یه بزرگ که دیگه میاد، حالا تا میخواد اوضاع آرام بشه یکی میاد مثل شیخ طوسی باز نمیذاره، تا دوباره یه مدتی 50 سال 60 سال بگذره دوباره میخواد اوضاع آرام بشه همه مجال پیدا کنه یکی دیگه میاد مثل اون. این قهرن باعث میشه که اون فتواها وقتی هم فتوا این هم باشه این انتشار رو رسوخ پیدا میکنه، مرتکز میشه در ازان که بله نمیتونه. فرزاست مثلا در باب حلق لحیه کسانی که برای حرمتش تنسل که به ارتکاز متشرع میکنن، اونجا بزرگان همین اشکال اونجا کردن که بر ما ثابت نیست این مسئله، چون فتاوا بر اینه در این احصاری که ما فعلا میشناسیم این ارتکاز در اذهان عوام و متشرعه ممکنه در اثر این فتاوا پیدا شده، پس ارزشش به اندازه اون فتاواست. اون فتاوا اگه رفتیم سر اون فتاوا کشف قول معصوم میکنه تا به سرحد اجماع محمد مسلم برسه که من شرایط کشف نداره فیلم نداره. فلزاست اینجا این ارتکاز متشرعه اولا باید ثابت بشه که حتی در اعصار ائمه علیه السلام بوده و این معلول فتاوای اون بزرگان فقها در اعصار مختلفه نبوده و این ثابت نیست، چون میدانیم فتواها بوده، اینو میدانیم و میدانیم در بین فقهای بزرگ در ازمنه مختلفه کسانی بودن که خیلی نسبت به امر معروف و نهی از منکر تعصب الهی داشتن در اجراءش، در وادار کردن مردم، در اینکه خودشون مثلا مرحوم شفتی در اصفهان رضوان الله علیه خیلی حدود و اجراء حدود و امر به معروف و نهی از منکر خیلی، ایشون در کنار این که خیلی متحجر لیل بود است و احوالات عجیب غریب ازش نقل میشه که از یکی از بس یکی از خدمه منزله ایشون سوال میکنه آقا چجور بود؟ گفت شبا که خیلی روزا خیلی خوب بود، شبا که میشه دیو نمیشه، تو اتاق راه میرفت و به خودش میگفت چه بود اون مناجات های اون ابتهالات او از خود بی خود شدن های او در درگاه خدای متعال رو این والا خیال بگیر این حالت دیوانگی بود. اون آدم اونجوری در مقام اجرای احکام الهی هم اینجوری و بودن در طول دوران فقاهت فقهای بزرگی بودن که خب اینا خیلی دیگه تاثیرگذار در مردم بوده، یک ذهنیت هایی و مرتکزات ایجاد می شد و این مرتکزات باقی می بود. بنابراین به ارتکاز متشرع هم در این جا با خصوصیاتی که در این مسئله هست نمیدونه. اینا ریزکاری هاست که ما در استدلالاتی که در ابواب مختلف و مسائل مختلف فقهیه پیش میان باید بهش توجه بکنیم، جا به جا فهم کنیم. و اما دلیل ششم قاعده تو بقای احکام شرائع سابقه مالم یعلم نسخها. دلیلش هیوم این بود که یه ما یه قاعده‌ای داریم که بعضی به این قاعده معتقدن و اون است که تمام احکام شرایع سابقه مادامی که علم به نسخش پیدا نکردیم باقی است. این یه قاعده است. این قاعده البته از نظر بحثی مظلومه، یعنی بحث خوب روش نشده جایی که همه ادله‌اش جمع‌آوری شده باشه و من پیشنهاد بکنم دوستانی که توفیق این جهت رو دارن این قاعده رو از مظلومیت بیارن بیرون، یعنی یه تتبع کامل در روایات آیات روایات که ببینن همچه قاعده‌ای میشود اثبات کرد یا نه. حالا از باب نمونه بعض احادیثی که ممکن است این قاعده ازش استفاده بشه من عرض میکنم، دیگه تتبع کامل که این رو هم شیخ اعظم در رسائل در پایان عبارتشون در بحث استصحاب شرایع سابقه اشاره کردن که در بعض روایات، نام روایات هم نبودن، در بعض روایات ممکنه نداشته بود که به استصحاب کار نداشته باشیم. استصحاب شریعت سابقه رو نمیخوایم بکنیم، نه که قاعده ایست، از این قاعده میگه آقا تمام احکام شرایط مادامی که علم به نسخش پیدا نکردیم این باقیه. این میشه هم که حرفی رو زد یا نه. در باب مهور بعض روایات حالا اینجا هست، جاهای دیگه هم هست روایات مختلفی، یه وقتی یه مقداری از اون روایات رو مورد بحث قرار دادیم ما با دوستانی که حالا من اینو فقط از دور نمونه ارز کنم. باب 22 من ابواب المهور جمع مهر، این روایت معتبر، این روایت محمد ابن یعقوب بن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، روایت به اثر سند دومش تمام اشکالی دارش نیست، چون علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی معروف قال قلت لأبي الحسن علیه السلام، به قرینه احمد ابن محمد ابن ابی نصر که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است، این ابی الحسن، ابی الحسن رضا سلام الله علیه است، قلت لأبي الحسن علیه السلام قول شعیب انی، شعیب که به حضرت موسی گفت انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين الا ان تاجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك اي الاجلين قضا. سؤال بزنطی از حضرت رضا سلام الله علیه این است که حضرت موسی علی نبی جناب علی و سلام به کدام که از این دو اجل عمل کرد، اون زمانی هجر یا اتمام تعشرا؟ قال الوفاء منهما ابعدهما عشر سنین. حضرت فرمود فرقهاش به ابعد این دوتا که هشتا و دهتا ابعدشون گمون دهتا میشه، وفایشون به اون دهتا بود. خب اینجا اولا چند تا سوال دیگه، یکی این که اولا میشه اینجور که مهر مرعی منفعت باشه، کسی منفعت خودشو که همه که کار بکنه انجام بده، این کار دیگه بکنه، منفعت خودشو قرار بده، این میشه مهریه باشه، صداق باشه. ثانیه، مهریه رو در جیب خود اون مرعه نمیره، برای باباش، برای برادرش، برای بسنی که فامیلاش، که اینجا اینه دیگه. حضرت شعیب مهریه یه دخترش چی قرار داده؟ کاری برای خود حضرت شعیب. بعدم یه جهالتی اینجا وجود داره، هشتا اگر هم شد دهتا خوب، حالا هم که اومدن قرار دادن یه امر مرددی، درست هشتاش قدر متیقنه، ولی شاید هم دهتا اون دوتا هم به عنوان باز مهریه هستیدی. از اینجا یه سوالات فقهیه که در این داستان حضرت شعیب و حضرت موسی وجود داره. قلتو فدخل به ها قبل ان ینقضی الشرط و بعد انقضاه. خب این عروسیشون بعد از این 10 سال بود یا قبلش بود؟ شرط ها رو این اومد. قال قبل ان ینقضی، حضرت موسی 10 سال که صبر میکنه قبل. قلت فرجلو، حالا ببینید، حالا این جناب بزنطی بعد از که سوالا رو ازت گرفت گفت خب پس بنابراین میشه مرد این کارو بکنه دیگه. فرجلو یتزوج المرأه و یشترط لأبیها اجارة شهرین. یجوز ذلک؟ یعنی این کاری که شبیه کاری که حضرت شعیب انجام داد، پس رضایتی جرده دیگه، پیغمبر دیگه، معلوم چه جایی داره، پس میتونه این کار رو بکنه دیگه طبق این که شما میکنه. فقال، پس اینجا تقریب استدلال لالایی میشه که در ذهن جناب بزنطی اینه که اگه این طوریه به معنی آیه اینه، خب پس اونه حالا میشه کرد دیگه، این صحیح هست همچین نکاهی، و همچین مهریه قرار دادن. و دیگه مایه ترتب علی الزواج صحیح فرش ترتب، حرمت هایی که قبل بود برداشته میشه و واجب هایی که بر اثر ازدواج صحیح دامن گیر انسان میشه پیاده میشه تو ذهنش میره. امام هم سلام الله علیه رد نفهمیدن که اینجور نیست، او برداشتش اینه، امام هم رد نکردن که نه خب چه ربطی به ما داره، مولا از اون ادیان سابقه نفرمودن اینجور. فقال حضرت سلام الله علیه فقال ان موسی قد علم انه سیتم له شرطه فکیف لهذا بان یعلم انه ان سیبقا حتی یفی. حضرت فرمودن که نفهمیدن این مطلب تو درسته، تا این یه فرق اینجا هست، اون که حضرت موسی میدونست باقی میمونه تا پایان دهتا رو انجام بده، ولی بقیه چه میدونه؟ این فقط جواب چی رو حضرت داده؟ تردد را، که اینجا در حقیقت جهل نبوده اما این که منفعت رو میشه قرار داد ابن نادر، این که میشه برای اون منفعت رو ملک خود مرعه نکرد، برای کس دیگه کرد، این هم حضرت اشکال نکرده. فقط اون اشکال سومیه که جهله، و من نه اینجا جهل نبوده چون حضرت موسی میدونست. نه چون دیگه که اون گفتم از باب مهر دیگه، هشتا مسلم و بقیهش هم از باب مهر،
هم هشتا هم شاید نتونه وفا بکنه، فرض کنیم معیم کرده بود به هشتا
خب اون مال منفعت دیگه، منفعت عمله، ولی این مازاده بر منفعت عمل که حالا منفعت هم چیزیست که الان در خارج نید، شما باید یه وقت این خارجی خب هستش، ولی منفعت کلن اشکالش همینه درست؟ که منفعت به چیزیست که الان بالفعل موجود نیست، این به تدریج موجود می شود، چجور علم داری چجور می شود. اینجا حضرت اینو فرق فکیفه لحاظا فکیفه به یه آدمی که علم پیغمبر نیست، علم غیب نداره، وحی بهش نمیشه، دومی دونه اصلا زنده میمونه یا یعنی میتونه بعد انجام بده یا نه، پس اینو با اون قیاس نکنه، اشکال رو به این قرار دادن، نه اینکه اون حرفا دار اون سه تا برداشت و غلطه. حالا اینجا اگه بعد همین آدمی که اومده گفته که لعبی اجارت و شهره رفت خدمت امام صادق از کنده آقا من تا 4-5 سال دیگه رو زنده هستم از رفتم، بله این مشکل هم اگه حضرت ها فرمود بدا انبی خدا بنا داره تو چل انقدر زنده باشی بیوشکال نده، حضرت بقیت الله العظم و واقع نافذ میدونه تا زمانی که حضرت از ظهور بفرمود هستش، چون این از امور مقضیه الهی است که بدا درش اصلا نیست جایز ده ها کسا هر موردی که به بیان من جابر ابن عبدالله انصاری پیامبر بهش چی فرمود؟ فرمود زنده هستید ها فرزندم مثلا امام باقر رو ببینید سلام الله امینه اینقدر هست، حالا از اینجور نکاح ها انجام بده اشکال داره؟ میدونه که میتونه، مشکلش در اینه دیگه.
بله؟
نه صحبت اینه که از اول جلش درست باشه تا وقت دیگه میگذرم، بله اون توی مستحب بزن از مهریش بگذرم تمامش یا نصفش یا هر چهار اون کرائم مرعه است که بگذرم، اما اصلش باید درست باشه، بدون مهر نباشه، اگه متعه باشه که بدون مهر اصلا باطل، اگه دائم باشه واجب مهر برش قرار بدید، قرار ندادی خب باطل نمیشه عقد، ولی مثلا مهر مثل به او باید داده بشه شاید و همسر احکامی که داره. خب این روایت مال کی بود؟ مال جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر صفوان، این از امام رضا سلام الله علیه. صفوان روایت چهارم همین بام که در مجمع البیان نقل کرده، روا الحسین بن سعید عن صفوان، که این مرسله تبرسی میشه، روا حسین بن سعید، بین تبرسی و حسین بن سعید فاصله است، اما چون اسناد جزمی ایشون داره میده باز از این جهت اشکال نداره. روال حسین ابن سعید عن صفوان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ایتو حلتی قالت ان ابی یدعوک، اون یکی که اومد به حضرت موسی گفت پدرم صدا میزنه کدوما بودن از این دو دختران حضرت شعیب؟ قال التي تزوج بها، این همونی بود که بعدن شد زوجه حضرت موسی. قیل فایل اجلین قوا، اونجا نمیگه صفوان که خودم گفتم، اونجا به خدمت حضرت عرض شد، یه کسی اونجا نشسته بود بخاطر گفت که خب کدوماشو عمل کرد حضرت موسی؟ قال اوفاهما و ابعدهما 10 سنین. قیل فدخل بها قبل ان یمضی الشهر او بعد القضاء؟ قال قبل ان یمضی. قیل له فالرجل يتزوج المرأه و یشرت لابیها اجاره شهرین ایجوز ذلک؟ قال ان موسی علیه السلام علم انه سیبقا حتی یبیه. مطالب سوال، نحوه سوال ابی نصر محمد احمد ابن محمد ابن ابی نصر و صفوان ابن یحیی یه جوره، خیلی شبیه همه. جواب منطقه اون روایت جوابای مفصلی تری داره، این همینه که حضرت رو این دونست. باز اینجا هم الکلام الکلام تقریب استدلال مطلبه. پس دیمید دو تا بزرگ از بزرگان روایت که هر دو از بزرگان روایت و اجله فقه های روایت هستن، یکی صفوان از امام صادق سلام الله علیه، یکی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از حضرت رضا سلام الله علیه. اینا برداشتشون اینه که اگه در اون شریعت بود و حضرت شاهد بود اونم هست، حضرت هم اینو جواب دادن نه ربطی نداره، اون مولای شریعت دیگه بوده، به ما چه ربطی داره؟ حضرت اومدن توجیهشو کردن که این علتش این بود و الا بالا فرقی کنده نمیکنه. این جور روایات بخواد ازش برداشت بشه، این قاعده که پس معلوم میشه شرایع سابقه اونا محکام الهیه بوده مال بشر، ما آدمی که علم به نسخش پیدا نکردیم این جاری و ساری است، ما هم به اون میتونیم
احتمال قرآن امضای قرآن نمیده،
یعنی
امضای قرآن، یعنی قرآن رو نقل کرده.
نه قرآن که داره نقل میکنه، نقل کف که کنه، نقل حق و یا کف که کف بیست.
این احتمال قرآن نقل کنه نقل کنه، این طلب این بزرگواران به این احتمال قابل هم نیست که کلی شرایع سابقه نه، آنچه که قرآن از شرایع سابقه نقل کرده بدون نقض و تقدیر و تغییر گذشته، این قابل عکس برای ما.
حالا این که نیست، علاوه بر که حالا اینجور هم باشه در مانعنوی همینجور، چون قرآن از امم سابقه امر مرمون حیات بکنه لغو بکنه. ما در اینجا دو چیز احتیاج داریم، یکی این قاعده، دو این که ثابت بکنیم در شرایع سابقه بوده، که حالا فعلا این صغرا رو باید اثبات بکنیم که در شرایع سابقه کتابن و سنتن بگیم بوده این جهت. این هست منتها روایتی در مقام از روایت دوی این باب بله نه سوال استغرابیه، یعنی سوال استغرابیه که این از اونا بوده، پس حالا هم جایی داری چی را آخر ایره ای باشه که باید حالا هم بتونیم بکنیم اینجور. خب حالا این آیا از این به امثال این روایات آیا از اینا میتونیم چه استفاده بکنیم یا نه این روایات اشکال داره استغراب نیست مطلبی که ایشون میگن، یا نه این روایات دوی این باب که به حسب نزاق بعضی روایات تام نیست، اولا چون که در کافی شریف هست و حالا کافی شو نمیدونم الان در کافی بودنش. این بله لا یحل ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحل النکاح الیوم فی الاسلام به اجارت ان یقول اعمل اندک کذا و کذا سنه الا ان تزوجنی ابنتک او اختک قال حرامون لانه سمن رقبتها و یه حق و به مهره ها، این مال اون خانمی که خودش داره گرفتار این بنده خدا میکنه، این مرد میکنه، پولشو بیان بدن به باباش و برادرش، این در اسلام حرامه. این به خدمت شما رسالت که آیا این روایت معارضه با اونا میکنه یا قرینه میشه بر اون؟ اینا احتیاج داره به بحثایی که شما دیگه در اون قاعده باید بفرمایید. و تحصیله که اون قاعده، حالا خلاصش بگه، اون قاعده قاعده ثابته ای نیست و نمیتونیم این حرف رو بزنیم. و اما حالا صغراش که چهار دلاره فرده و سنده باید.